أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهات بحث در شرط ثالث این بود که آیا میته‌ای که نماز نباید در اون واقع بشود خصوص میته نجسه هست، یا فرقی بین میته نجسه به میته غیر نجسه مثل میته سمک و امثال اون که نفس سائله ندارم، خون جهنده ندارم، فرقی بین این میته ها و میته نجسه نیست. در این جهت همونطور که در جلسه قبل بیان شد اختلاف نظر بین الاعلام وجود داره. بعضی قائل به تعمیم هستند، بعضی قائل به اختصاص حکم به میته نجسه هستند. با توجه به اینکه مستند قائلین به تعمیم این هست که در روایات دال بر شرط ثالث حداقل بعضی از روایات وجود داره که اطلاق داشته باشد و با اطلاقش دلالت بر تعمیم حکم کند، فل جمله در بعضی از روایات اطلاق وجود دارد و در مقابل اطلاق هم موجب تقیید و موجب اختصاص وجود ندارد. اونایی که قائل به اختصاص شده اند یا در اصل وجود اطلاق مناقشه کرده اند، یا اینکه نه، بعد الاعتراف به وجود اطلاق گفتن موجب و تقیید وجود دارد و به اطلاق نمیتوان اخذ کرد. خب با توجه به این که منشأ اختلاف نظر اینه، قائلین به تعمیم مستندشون اینه، قائلین به اختصاص مستندشون اینه، ترتیب منطقی بحث اقتضا میکنه که ابتدا از وجود دلیل مطلق در روایات وارد در شرط ثالث بحث بشه، در مرحله بعد بحث بشه آیا در مقابل اطلاق موجب تقیید، موجب اختصاص وجود داره یا وجود نداره. مرحوم آقای حکیم فرموده بودند که در روایات وارد در شرط ثالث اطلاقی که شامل میته غیر ذی نفس باشد چنین اطلاقی وجود ندارد، چون اکثر نصوصی که در این مزکا و میته، صلات در میته و مزکا وارد شده اند، اکثر این نصوص در مقام بیان حکم ظاهری در شبهه موضوعیه مزکا و میته هستند، ناظر به موضوع حکم واقعی نیستند تا ما از اونها به دست بیاوریم که موضوع حکم واقعی آیا مطلق میته هست یا میته نجس فقط موضوع هست. اکثر نصوص که مربوط به بیان حکم واقعی نیست، در نصوصی که در ناظر به موضوع حکم واقعی هستند، در اینها هم چهار روایت هست که هیچ یک از این چهار روایت هم اطلاق ندارد و به دلالت اطلاقی دلالت ندارد بر اینکه میته مورد من اعم از میته نجسه و میته غیر نجسه باشد. چطور؟ فرمودن خب روایاتی که در مقام بیان حکم واقعی وارد شده اند. روایت محمد ابن مسلم، روایت ابن ابی عمیر، روایت علی ابن ابی حمزه و روایت ابی تمامه هست. این چهار روایت در مقام بیان حکم واقعی وارد شدند، ولی هیچ کدوم از اینها اطلاق ندارند. در صحیحه محمد بن مسلم اطلاق ندارد، چون سؤال در این صحیحه از این هست که آیا دباغی کردن جل موجب رفع حرمت می شود یا موجب رفع مانعیت می شود، رفع حکم میته می شود که مانعیت باشه یا نمی شود. در این صحیحه در مقام بیان حکم واقعی هست نه حکم ظاهری، ولی در این صحیحه اصل مانعیت، اصل حکم، عدم جواز صلات در میته مفروغان ان گرفته شده. سوال از اینه که آیا دباغی کردن موجب رفع این مانعیت می شود یا نه. پس این صحیحه که اطلاقی که ما دنبال او هستیم چنین اطلاقی ندارد. صحیحه ابن ابی عمر این هم قابل استدلال نیست برای تعمیم حکم و اطلاق حکم. چرا؟ از عبارت مرحوم آقای حکیم دو تا وجه به دست می آید که در جلسه قبل هم اشاره شده. وجه اول اینه که این روایت در مقام این بیان این هست که این مانعیت و عدم جواز صلات تعمیم دارد نسبت به تمام اجزای میته. اینطور نیست که اختصاص داشته باشد به بعض اجزا دون بعضن، مثلا اختصاص به جلد داشته باشد شامل اجزای دیگه میته نشود، بلکه این تعمیم دارد. لا تصل فی شیء منه، نماز در شیء هر جزی از اجزای میته که حساب بکنید ممنوع هست و باطل هست. این روایت در مقام تعمیم حکم نسبت به تمام اجزای میته هست، نه اینکه اصل مانعیت میته برای صلات رو بخواهد بیان بکنه. در مقام بیان اصل مانعیت میته برای صلات و عدم جواز صلات در میته نیست، تا ما از این صحیحه به دست بیاوریم که مطلق میته، اعم از میته نجسه و میته غیر نجسه، این موضوع حکم هست، موجب منع صلات و عدم جواز صلات می شود. این وجه اول که روایت در مقام تعمیم الحکم به نسبه به تمام اجزای میته هست، نه اینکه در مقام بیان اصل حکم باشد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ظاهر روایت ابن ابی عمر این هست که قبل از این کلام امام علیه السلام یک کلام سابقی هم وجود داشت که اون کلام سابق مربوط به میته بود، در امور مربوط به میته اون کلام سابق بود، که این کلامی که در روایت ابن ابی عمیر ذکر شده این کلام عطف به ما سبق هست و ناظر به اون کلامی است که قبلا در مورد میته مطرح بوده و میته مورد گفتگو بوده. خب با توجه به اینکه این کلام کلام ابتدایی نیست بلکه ناظر به کلام سابق هست که در مورد میته بوده، اگر عنوان میته‌ای که در کلام سابق بود مطلق بود، خب این کلام این مقداری که در روایت ابن ابی عمر ذکر شده هم دلالت میکنه بر اینکه در مطلق میت اعم از ذی نفس و غیر میت غیر ذی نفس حکم عمومیت داره، ولی اگر اون کلام سابق در مورد میته خاصی بود مثل حمار میت بود، در مورد حمار میت قسم خاصی از میته بود، این کلام عطف به اون هم باشد، دیگه از این کلام نمیتوان استفاده کرد که مطلق میته اعم از میته نجسه به میته غیر نجسه مانعیت دارد برای صلات، نماز در اون جایز نیست، چون معلوم نیست که اون میتهی که قبل از این کلام مورد گفتگو بوده چه میته بوده، آیا مطلق میته یا میته خاص بوده میته ذی نفس بوده میته غیر ذی نفس بوده، این خصوصیات معلوم نیست، بلکه فرمودن ظاهر این روایت ابن ابی عمر اینه که ناظر به کلام سابق در و کلام سابق وارد در حمار میت هست، شاهد بر این که کلام سابق در مورد حمار میت هست شاهدش ضمیر مذکر در این عبارت هست که لا تصلی فی شیء منه، ضمیر مذکر در منه آمده است، این منه به میته در سؤال بر نمی گردد چون میته مؤنثه، ضمیر منه بر می گردد به اون عنوانی که در کلام سابق در مورد میته ذکر شده بود، که مناسبم اینه که در مورد بله همون حمار میت باشه، در حمار میت چون مرجع ضمیر مذکر هست ضمیر مذکر هم با او مناسبت داره، پس روایت ابن ابی عمر هم دلالت ندارد بر اینکه مطلق میته اعم از میته ذی نفس و میته غیر ذی نفس، بله میته غیر ذی نفس دلالت بله موضوع برای مانعیت باشه، این روایت که تمام نشد. روایت سومی که در مقام بیان بله حالا میاد بحثتون فعلا بله بله مطرحش فعلا فرمایشان من و حکیم را عرض میکنیم که بله ایشون فرموده چهار روایت در مقام بیان حکم واقعی وارد شدن و هیچ کدام از این چهار روایت هم اطلاق ندارد که مشکل بحث ما را حل بکند، در مرحله دلیل اجتهادی فرمودن هیچ یک از این چهار روایت اطلاق ندارد، وقتی در مرحله دلیل اجتهادی مسئله حل نشد نوبت به اصل عملی میرسد که در جلسه قبل بیان شد، پس این دوتا روایت که دلالت نداره. روایت سومی که در مورد حکم واقعی وارد شده است روایت علی ابن ابی حمزه است که حدیث دوی از باب دو از ابواب لباس مصلی است که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی از علی ابن محمد عن عبدالله ابن اسحاق علوی عن الحسن ابن علی عن محمد ابن سلیمان دیلمی عن علی ابن ابی حمزه، که محمد ابن سلیمان دیلمی تضعیف شده، علی ابن ابی حمزه هم که علی ابن ابی حمزه بطائنی هست دیگه اونم ضعیف است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفرا و صلاة فیها، فقال لا تصل فیها، از لباس‌های پوستین دارن از جلد گرفته شده، از اینها سوال کردم نماز در اونها چگونه است، فقال لا تصل فیها الا فی ما کان منها زکیان، قال قلت اولیس الزکی مما زکیه بالحدید، قال بلا ان کان مما یوکل لحما، اگر حیوان معکول اللحم باشد و تزکیه بالحدید شده باشد، بله با حدید و مثلا فری اودا شده باشد، این مزکا حساب می شود. مرحوم آقای حکیم فرمودند این روایت علی ابن ابی حمزه هم چون مشتمل بر تزکیه به حدید هست، تزکیه به حدید اختصاص دارد به میته ذی نفس سائله، شامل میته غیر ذی نفس نمی شود. پس این روایت هم اطلاق نداره، اینم در مورد میته ذی نفس وارد شده، موردش هم میته ذی نفس. روایت بعدی، روایت چهارم، روایت ابی تمامه هست که حدیث سه از باب دو از ابواب لباس مصلی هست. و عن عدت من اصحابنا، صاحب وسائل از مرحوم کلینی، ایشون هم از عده، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن عثمان بن سعید که از نواب اربعه است، عن عبدالکریم الحمدانی، عن ابی تمامه که عبدالکریم حمدانی توثیق نداره، ابی تمامه هم توثیق نداره، هرچند مرحوم مجلسی در روزه تعبیر فرموده از این روایت به قوی عن ابی تمامه، که نشون دهنده اینه که قبل از ابی تمامه کن مشکل نداره، ولی خود عبدالکریم حمدانی هم توثیق نداره. قبل از ایشون سهل بن زیاد هم که تضعیف شده دیگه، اونم تمام نیست، ابی تمامه هم توثیق نداره. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان بلادنا بلادون بارده فما تقول فی لبس هذا الببر، ما در مناطق سرسیر زندگی میکنیم، بلاد ما بلاد سرسیر هست، پوشیدن این ببر، این لباسی که از ببر درست شده، کرک ها، این حکمش چه چیزی هست؟ به حسب این روایت امام علیه السلام در جواب فرموده باشد البس منها ما اکل و زمنه، اگر این وبر از حیوانی عقد شده باشد که معقول اللحم باشد و تضمین هم شده باشد عیبی ندارد. مرحوم های حکیم فرمودن اولا این روایت بخواهد مربوط به محل بحث باشد، متوقف بر این هست که مورد نظر، مورد سوال در این روایت، مورد سوال در این روایت صلات در این وبر باشد، و الا از حکم لبس این وبر ولو فی غیر صلات سوال بکنن که ربطی به محل کلام نداره. این یک مطلب که سوال ناظر به صلات در این وبر باشد. نکته دیگر که ارتباط این روایت به محل بحث متوقف بر اون هست اینه که در این تعبیر ما زمن که در روایت هست، این زمان هم به معنای زمان نسبت به تزکیه باشد، زمان نسبت به تزکیه باشد. اگر مربوط به زمان تزکیه باشد این مرتبط به محل بحث می شود که در جایی که وبر از مزکا باشد، تزکیهش مثلا تضمین شده باشد، در مقابل میته عیبی ندارد. معناش این که در میته نمی شود دیگه، در مزکا جائز هست، در غیر مزکا جائز نیست، مرتبط به محل بحث می شود. فرمودن اولا استدلال متوقف بر این هست، و اگر ما این را قبول کردیم ملتزم شدیم که ظاهر سوال اینه که سوال از صلات در وبر هست، ولا پوشیدن وبر ولو از غیر مزکا در غیر صلات این مشکلی نداره که جای سوال باشه، کسی تردیدی در اون نداره، که معلوم که سوال از صلات در وبر هست. اون قسمت بعدی که زمان باشه، اون ظاهرش هم اینه که زمان در تزکیه هست، در مقابل اینکه زمان مربوط به تزکیه باشه، احتمال دیگه‌ای که در روایت هست و در کلام مرحوم مجلسی هم در مرآت اون احتمال هم در کنار زمان تزکیه ذکر شده، اینی که مقصود از زمان همین معقول اللحم بودنه. اذا کان بله الوست منها ما اوکله یعنی معکول و لحم باشد و زومنه یعنی معکول و لحم بودنش تضمین شده باشد. مرحوم مجلسی در مراد فرموده این دوتا احتمال در کلمه زمان دوتا احتماله. احتمال اول فرموده زومنه بنا علا بنا المجهول ای زومنه ای زمنه بای اهو کونه مما یوکل و لحمه اما حقیقتا او حکمان بن اخذ او من مسلمین با زامن تضمین شده باشد یعنی زامن با یه زامن شده که این از محکول لحم باشد او زمنه او زمنه تسکیته او به این که با یه زامن شده تضمین کرده است مزکا بودن این را. مرحوم مجلسی در این زمنه دو تا احتمال را معن ذکر کرده ولی بقیه فقها از جمله مرحوم فید در وافی روایت این زمنه را به همون صورت معنا کردن یعنی ماکان معکول اللام و مضمون و تسکیه تسکیهش تضمین شده باشد. مرحوم آقای حکیم در اینجا فرمودن که لافرزه این روایت ابی تمامه لافرزه کون المراد از سؤال عن لبس فی الصلات این امر اول که سؤال مربوط به لبس در حال صلات هست نه لبس در غیر حال صلات که بی ارتباط به بحث باشند و ان المراد من الزمان زمان تسکیه و ان المراد من الزمان زمان و تسکیه زمنه هم به معنای زمان تسکیه باشه که این با این دوتا امر این روایت ارتباط به محل کلام پیدا میکنه ولی باز این روایت هم اطلاق ندارد. چرا؟ چون موضوع سوال در این روایت وبر هست. سوال کرده از این وبر ما بپوشیم در صلات یا نه، این وبر از چه حیوانی هست؟ از حیوان زی نفس سائله یا غیر زی نفس معلوم نیست که برای ما مشخص نیست. چون در روایت به وبر خاصی اشاره شده است و حال اون وبر از جهت اینکه مأخوذ من زی نفس حیوان زی نفس سائله است یا غیر زی نفس معلوم نیست، روی این حساب ما نمیتوانیم از این روایت اطلاق بگیریم که مطلق غیر مزکا مطلق میته نماز در اون ممنوع است. این روایت هم در همون حد متیقنش که میته نجسه باشد در همون حد دلالت داره ولی دیگه به نحو مطلق نمیشه از این روایت استفاده کرد. پس فرمودن که ما در روایاتی که در مقام بیان حکم واقعی وارد شده باشند این چهار روایت را داریم و هیچ کدام از این چهار روایت اطلاق ندارد که دلالت بکند بر اینکه مطلق میته اعم از میته نجسه و میته غیر نجسه یعنی میته حیوانی که نفس سائل ندارد این مورد منع در صلات است. این فرمایش مرحوم آقای حکیم نسبت به اونچه که در غیر روایت ابن ابی عمیر فرمودن یعنی در صحیح محمد ابن مسلم در صحیح محمد مسلم و در دو تا روایت اخیر که روایت ابی حمزه علی ابن ابی حمزه و روایت ابی تمام باشه کلام مرحوم آقای حکیم مشکلی ندارد، به این روایات نمیشه استدلال کرد. ولی اون چه که در مورد روایت ابن ابی عمی فرمودن اشکال فرمودن در اطلاق اطلاق داشتن روایت ابن ابی عمی هیچ یک از این دو اشکالی که مرحوم آقای حکیم فرمودن هیچ یک از این دو اشکال تمام نیست. اشکال اولشون که فرمودن این روایت در مقام تعمیم الحکم به نسبت الی تمام اجزاء میته هست بلا فرق بین جلد و غیر جلد، این اشکال هم تمام نیست، یعنی مانع از تمسک به اطلاق نمی شود. اینکه در یک خطاب امام علیه السلام حکم را به نحو عام بیان بفرماید منافات ندارد با اینکه در همون کلام امام علیه السلام اصل حکم را بیان می‌فرماید، ولی اصل حکم را با تعمیمش بیان می‌کند. صرف اینکه در یک روایت تعمیم حکم بیان بشه، این کاشف از این نیست که اصل الحق در جای دیگه بیان شده و این روایت فقط میخواهد تعمیم را بیان بکنه. نه، میسازه با این که هم اصل حق بیان بشود و هم تعمیم. و با توجه به اینکه سوال ابن ابی عمر، ما همین فقره ای که از ابن ابی عمر برای ما نقل کرده همین فقره را نگاه بکنیم، سوال شده بود از میته، سوال از میته یعنی آیا نماز در میته جایز است یا جایز نیست. در همین در جواب همین سوال امام بفرماید که نه، در میته، در هیچ یک از اجزای میته نماز جایز نیست. با این بیان امام، با این عبارتی که امام علیه السلام در جواب فرموده، هم اصل الحکم معلوم می شود که عدم جواز در میته باشه و هم تعمیم حکم نسبت به اجزای دیگر. صرف این که در این روایت یا در روایات مشابه تعمیم حکم هم تعمیم حکم استفاده می شود بیان شده است در این روایت، این منافات ندارد به این که اصل حکم هم در این بیان شده باشه. پس اشکال اول که این روایت در مقام تعمیم هست لافی مقام بیان اصل الحکم، این اشکال تمام نیست. اشکال دوم، وقتی سوال بوده و جو سوال گفته در میته دیگه، مگه گفته که در اجزای میته؟ سوال از میته بود دیگه، سوال از میته یعنی اصل حکم در میته رو ما نمیدونیم، نماز در این را حکمش چیه؟ امام در جواب او فرموده در سوال فهمید، سوال این بود که در میته میتوان نماز خون یا نه، سوال از تعمیم بود. بعد فراغ از اصل و حکم سوال از تعمیم و اختصاص بود؟ نه دیگه، سوال از اصل صلات در میته بود دیگه. امام علیه السلام در جواب این فرمودن در هیچ یک از اجزای میته نماز نه. این پس اشکال اول تمام نیست. اشکال دوم که فرموده است این روایت، این فقره‌ای که ابن ابی عمر برای ما نقل کرده است، این کلام امام عطف به کلام سابق هست، ناظر به کلام سابق هست که اون کلام سابق مربوط به میته بوده و ما نمیدانیم، برای ما مشخص نشده که اون میته مورد گفتگو در کلام سابق چه میته بوده. وقتی اون مجهول باشد ما نمیتوانیم اطلاق بگیریم، و اگر و بل نه تنها مجهول نیست، بلکه شاهد داریم بر اینکه مورد گفتگو در کلام سابق میته حمار میت بوده، حمار میته حمار بوده، حمار که میته حمار هم میته ذی نفس سائل است. این اشکال هم تمام نیست، به خاطر اینکه ما باشیم و این روایت ابن ابی عمر با این فقراتی که آمده از سوالن و جوابن، هیچ قرینه‌ای، هیچ دلیلی وجود ندارد که نشون دهنده این باشد این کلام عطف به ما سبقه، کلام مستقل نیست، عطف ما سبقه، بلکه ظاهر این سوال و جواب اینه که یک بله کلام مستقلی هست، سائل یه مطلبی را از امام پرسیده است، امام علیه السلام هم جواب اون را داده است، در مورد در از یه موضوع سوال کرده، امام حکم اون را بیان کرده. فی حد نفسهی، با توجه به الفاظی که در این روایت به کار رفته، با قطع نظر از مذکر بودن ضمیر، هیچ قرینه و شاهدی بر این که این کلام عطر به ما سبق باشد، به کلام سابق باشه، وجود نداره. بلکه ظاهر اینه که کلام مستقلی است، ابتدا کلام ابتدایی است که هیچ ارتباطی به مطالب دیگر که در روایات دیگر ذکر شده هیچ ارتباطی به اونها ندارد. با قطع نظر از ضمیر مذکر در منه که هیچ قرینه و شاهدی نیست، بلکه ظاهر خلاف اونه، ظاهر اینکه کلام مستقل است. این مذکر بودن ضمیر در منه، لا تسل فی شیء منه، این هم هیچ قرینیتی ندارد که این کلام، این فقره ناظر به کلام سابق باشه، به خاطر اینکه اینجا حتی اگه کلام مستقل هم باشد، کلام ابتدایی هم باشد، سوال ابتدایی از میته، جواب امام هم جواب مربوط به این باشه، مؤنث مذکر آوردن ضمیر اینجور نیست که خلاف رویه تکلم و خلاف محاوره عرفیه باشه، به خاطر اینکه میته ای که در اینجا ذکر شده، میته مؤنث حقیقی که نیست، که مؤنث مجازیه، تای تانیث داره، فعلا اینجوری نیست که مؤنث حقیقی باشه. و برای مؤنث مجازی غیر حقیقی ضمیر مذکر آوردن خلاف محاوره عرفیه هست، خلاف با رویه تکلم، خلاف قواعد ادبی هست، نه چنین چیزی مخالف با اون نیست. روی این حساب باقت نظر از ضمیر منه، ظاهر روایت استقلال این کلام هست و عدم ارتباطش به کلام سابق، این مذکر آوردن ضمیر هم هیچ قرینیتی در این جهت نداره. بر این اساس اطلاق در روایت ابن ابی عمر تمامه، من حیث سند معتبر هست، من حیث دلاله هم دلالت میکند بر اینکه در هیچ جزئی از اجزای میته نماز خوندن جایز نیست. اطلاقش میگیرد هم میته ذی‌النفس را، هم میته بله حیوان غیر ذی‌النفس را، حیوانی که خون جهنده ندارد. پس در مرحله اول که وجود اطلاق دال بر تعمیم حکم باشه، در این قسمت مشکلی وجود نداره. بعد از این باید بحث بکنیم آیا در مقابل این اطلاق که عنوان میته به نحو مطلق بلا قیدن در روایت ابن ابی عمر ذکر شده، آیا در مقابل این وجهی برای تقیید و اختصاص وجود دارد که تقیید بکنیم این اطلاق را، اختصاص بدیم به میته غیر، میته حیوان دارای نفس سائل، به شامل میته غیر نفس سائل نشود، یا موجب تغییر نیست. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، در مجموع وجوهی برای تغییر این اطلاق و اختصاص دادن حکم به میته نجسه ذکر شده. وجه اول که در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده اینه که عنوان میته انصراف دارد به میته نجسه، انصراف دارد به میته نجسه. خب وقتی انصراف داشت، دیگه اون فرد منصرفون عن که میته غیر نجسه، میته حیوانی که ذی‌النفس نیست، اون را شامل نمی شود. فرمودن در جواهر که من اختصاص دارد به میته ذی‌النفس، لأنه المنساق الى الذهن، اونی که منصرف از میته، از کلمه میته در اذهان هست، به ذهن انصراف دارد، همین میته نجس است، میته حیوان ذی‌النفس. فرمودن خصوصا ما ملاحظت ما فی النصوص من الدمغ و نحوی من ما لا یعتاد و الا فی ذی‌النفس. فرموده مخصوصا با توجه به اینکه در روایات دیگر هم عنوان میته در کنار دباغی کردن ذکر شده، که اونها هم در مورد حیوان ذی‌النفس اعتیاد داره، این باعث این تقویت میکنه انصراف عنوان میته را به میته نجسه، به میته زنه. این وجه اول. خب این وجه محل اشکال شده است. اشکال شده وجه که بله فی حد نفسی باقت نظر از این روایات دباغ که عنوان میته انصراف به خصوص میته نجسه ندارد. عنوان میته یعنی حیوانی که تزکیه نشده باشد دیگه، چه ذن نفس باشد تزکیه نشده، چه غیر ذن نفس باشد تزکیه نشده باشد، اختصاص به ذن نفس ندارد. فی حد نفسی وجهی برای انصراف نیست. اگر گفته بشود که در این مورد این از مواردی است که غلبه وجودی با بله حسه خاص هست که میته نجسه باشد، میته ذن نفس باشد، این جواب این مطلبم اینه که مجرد کثرت فردی و غلبه در وجود که مصحح انصراف نیست. اون چه که موجب انصراف هست کثرت استعماله. اگر لفظ برای معنای مطلق وضع شده باشد ولی استعمال او در حسه خاصی شیوع داشته باشد، این کثرت استعمال و شیوع استعمال در حسه خاص موجب انس ذهنی بین لفظ و اون حسه می شود، به طوری که اگر حس لفظ اطلاق بشه اذهان انصراف پیدا میکنه، در اذهان انسواق و انصراف به اون حسه پیدا میشود. نظیر اونچه که در کلمه حیوان که معنای لغوی او ذو حیات هست و انصراف او به غیر انسان از سایر حیوانات، از سایر حیوانات مثل اسب و غیر و اسب و بقیه حیوانات ذو حیاتی که انسان نیستن، اونجا بله کثرت استعمال موجب انصراف شده است. ولی مجرد غلبه وجودی که انصراف درست نمی کنه. لا یقال که در مباحث قبلی هم گفته شده که اگر یه موردی کثرت وجود داشته باشد، این کثرت وجود موجب کثرت استعمال میشه دیگه. اگر در میان افراد مطلق حسه خاصی کثرت وجود داشته باشد و لفظ مطلق را در این موارد خاص استعمال میکنن، کثرت استعمال پیدا میشه. غلبه وجود مستلزم غلبه در استعمال و کثرت استعماله. اگر برای توجیه انصراف دنبال کثرت الاستعمال بودید، در موارد غلبه وجود هم کثرت استعمال حاصله، پس در اینجا باید انصراف را ملتزم بشوید. جواب از این اشکال اینه که نه، اون کثرت استعمالی موجب انصراف می شود که لفظ مطلق در فرد در حسه بما انه حسه استعمال شده باشد، ولی اگر لفظ مطلق در افراد کثیر استعمال بشود، در حسه خاصی استعمال بشود، نه به عنوان حسه بلکه به عنوان فردی من المطلق، اینجور کثرت استعمال ها موجب انصراف نمی شود. بر همین اساس مثالی برای این بخوایم بیان کنیم، مثالش اینه که مثلا کلمه آب، کلمه ما در عربی این وضع شده است برای مایه سیال خاص که آب با اون کیفیت خاصی که دارد بیرنگ است و اون اجزای خاصی که از جهت شیمیایی دارد، این به این آب گفته می شود، برای این وضع شده است. ولی استعمال کثیر کلمه آب در همین آب دریا، آب رودخونه، آب باران، در آب چاه، در اینها بوده، مواردش اینا هستن. ولی آبی که در آزمایشگاه درست شده باشد، با ترکیب دو عنصر درست شده باشد، در این که سابق نبود اصلا نسبت به این استعمالی اتفاق نیفتاده، آیا در این مورد که استعمال در این آب مصنوع در آزمایشگاه اتفاق نیفتاده، بلکه استعمال کثیف، بلکه همه استعمالات ما در غیر این بوده، این موجب می شود که ما اگر کلمه آب در آیه شریفه در روایت کلمه آب ذکر شده بگیم مقصود از این همون آبهای متعارفه، شامل آب مصنوع در آزمایشگاه نمیشه؟ نه، وجه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ولو در مورد آب چاه، آب باران، آب استعمال میشد، ولی نه به خاطر اینکه آب چاه هست، به خاطر اینکه اون مایع خاص اون خصوصیت را داره. این جور استعمال ها، کثرت استعمال در حصه خاص، به ما انه فرد مطلق، نه به ما انه حصه خاص، این موجب انصراف نمی شود. برخلاف استعمال در حصه به ما انه حصه که در کلمه حیوان از این قبیله، کلمه حیوان به حسب معنای لغوی در ذوحیات استعمال شده، وضع شده برای ذوحیات، بر حساس و متحرک بالاراده برای او وضع شده است. ولی در مقام استعمال عرفی کلمه حیوان را در غیر انسان، در بقیه حیوانات در غیر انسان استعمال می کنند، به طوری که در مورد انسان اگه بخوان کلمه حیوان را استعمال بکنن، اون شخص حالت ناراحتی و انزجار پیدا میکنه، تأثر پیدا میکنه. این معناش اینه که در غیر که کثرت استعمال داره، بما این که غیر ناطق هست، بما این که غیر عاقل هست، از این حیثیت غیر عاقل بودن در کثرت استعمال عقص شده است. چون عقص شده است، این کثرت استعمال در حصه بما انه حصه موجب انس ذهنی بین لفظ و این حصه می شود، ولی مطلق کثرت استعمال موجب انس ذهنی نمی شود. پس این وجه اول که در کلام صاحب جواهر ذکر شده که انصراف باشه، اشکال اینه که فی حد نفسهی ما بخواهیم لفظ میته را نگاه بکنیم، انصراف وجهی برای انصرافش به میته نجسه وجود نداره. بله غلبه وجودی هست و کثرت وجودی هست، ولی کثرت وجودی که موجب انصراف نمیشه، مصاحب و مبرر انصراف نمیشه. و اگر مقصود شما این باشه که نه، ما به واسطه روایاتی که در اونها میته در کنار دباغی کردن ذکر شده، به اون با توجه به اون روایات بخواهید انصراف را درست بکنید، این قسمت را هم جواب داده شده در کلام مرحوم حکیم، فرمودن که ما فی بعض نصوص من ذکر دبغ الذی یعتاد و فی خصوص ذنف لا یوجب انصراف غیره الی ذنف. اون روایتی که در اون روایت دباغت ذکر دباغ و دباغی کردن ذکر شده، اون عنوان میته در اون روایت بله مختص به ذنفسه، ولی اختصاص میته در اون روایاتی که با این غیر ذکر شده به ذنف، موجب نمی شود که روایات مطلقی که در اونها کلمه دباغ و دباغ و دباغی کردن ذکر نشده، اونها رو بگیم که مقصود اینه. پس این وجه اول که انصرافه لفظ میته به میته ذنف و میته نجسه باشه، این وجه تامی نیست. وجه دیگه ای که برای انصراف ذکر شده، برای اختصاص ذکر شده، روایت علی ابن مهذیار هست که در کلام مرحوم صاحب جواهر هم اشاره به همین شده است که در روایت علی ابن مهذیار، بله در روایت علی ابن مهذیار عنوان بیان شده است که صلات در اجزای میته غیر ذنف جایز هست. خب وقتی جایز بود صلات در اجزای بله میته غیر زنب به وسیله این روایت علی ابن مهزیار ما مقید میکنیم و اختصاص میدهیم این حکمی را که از اطلاق صحیح ابن ابی عمر استفاده میشه. در جواهر فرمودن هذا کله مضافا الی ما قیل من خبر علی ابن مهزیار او ابراهیم ابن مهزیار، که به دو سنده، در سند مرحوم شیخ نقل شده است این روایت، صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادش از سعد یعنی سعد ابن عبدالله از حسن ابن علی ابن مهزیار از علی ابن مهزیار، در از تهذیب حسن ابن علی ابن مهزیار از علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار هم از امام بله امام عسکری علیه السلام نقل میکنه در مکاتبه بحث به این روایت، ولی مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده است از علی از به سندش از ابراهیم ابن مهزیار که مکاتبه به امام عسکری علیه السلام ابراهیم ابن مهزیاره، که در عبارت جواهر از خبر و علی ابن مهزیار او ابراهیم ابن مهزیار مقصود اینه که بحث به نقل مرحوم شیخ این روایت روایت علی ابن مهزیاره، مکاتبه علی ابن مهزیاره، به حسب نقل صدوق مکاتبه ابراهیم ابن مهزیار ان ابی محمد علیه السلام ان الصلا تجوز فی القرمز و هو سبق انمنی من اصالت دود تکون فی آجامهم. این بله در این قرمز که رنگی هست که از دود از کهن گرفته شده نماز خوندن در اون مانعی نداره. خب این حیوان غیر ذی نفس است، میته غیر ذی نفس، معلوم می شود که میته غیر ذی نفس مانعیت برای صلات ندارد. این وجه دوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.